بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال شکر میکنم که در واپسین ایام زندگی توفیق عطو بحبوسی حضرت رضا سلام الله علیه مرحمت فرمود و در سایه عنایت اون بزرگوار موفق شدیم خدمت شما عزیزان در این محفل نورانی که جای رفت آمد فرشتگان رحمت الهی هست شرفیاب بشیم. و اجازه پیدا کردم که چند دقیقه مزاحم اوقات شریف شما باشم. از قرآن کریم استفاده میشه که خدای متعال بعد از خلقت عالم ملکوت و وجود فرشتگان مکرم الهی خطاب به اونها فرمود که میخوام یک جانشینی در زمین بیافرینم. اونها حس کردند، حالا یا از اینکه در زندگی دنیا چنین اقتضایی هست یا به حسب بعضی روایات از تجربه ای که از بعضی موجودات قبلی در روی زمین داشتن، گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلم. بعد از اینکه خدای متعال حضرت آدم را خلق فرمود، هم فرمود که به ملائکه این اسماء را عرضه کن و اصلا اون چه در روایات و اینها وارد شده مسمیات اون اسماء را ارائه کرد و گفت انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقی. اونا گویا ضمن کلامشون اشاره کرده بودند که اگر خلیفه باید باشه از میان ملائکه باشه، نه از میان موجودات گناهکار و مفسد و خونریز. به ملائکه عرض کرد که انبئونی به اسماء هؤلاء، قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، این علم رو خدا به ما نداده، ما هم نداریم. این علم را خدا به حضرت آدم داده بود که فرمود و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه. به هر حال درباره این آیه بحث‌های زیادی مفسرین و بزرگان و اینها کردن، روایات زیادی هم هست که نه من همه‌شو می‌دونم و نه اینجا فرصتی هست که اون چیشم می‌دونم عرضه کنم. اما یه نکته به هر حال از مجموع این داستان استفاده میشه و اون است که در میان همه مخلوقاتی که خلقت حضرت آدم باعث کامل شدن عالم خلقت شد. اگر حضرت آدم خلق نشده بود خلیفه ای برای خدا در عالم وجود نمی داشت. با خلقت آدم بود که عالم واجد خلیفت الله. این اندازه از این داستان استفاده میشه که اولین ملاک این که آدم لیاقت خلافت الهی پیدا کرد علم بود. علم آدم الاسماء کلها. و وقتی ملائکه علم آدم را دیدن که چیزهایی را میدونه که اونها نمیدونن، اقرار کردن که ما اشتباه کردیم. بعد هم خدا امر فرمود که حالا شما باید در برابر حضرت آدم به سجده بیفتید. این اشاره بود به این که بالاترین امتیازی که خدای متعال در تکوین انسان قرار داده علم است. حالا علم چی؟ به هر حال علم جامعی است که خودش میدونه، من راجع جزئیاتش نمیخوام بشه. حقیقت هم اینه که بنده هم نمیدونم حقیقت اون علم چی بود. چیزهایی نقل شده از روایات مفسرین فرمودن، ما هم نقل ممکن بود بکنیم، وقتش ما رو نمیگیریم. خب در کنار این داستان، وقتی خدای متعال امر فرمود به فرشتگان که در مقابل آدم به خاک بیفتید، اسجدوا لآدم، در میان اونها یک موجودی بود که فرشتگان خیال میکردن اون هم فرشته است. اونقدر عبادت کرده بود، 6000 سال در روایات است. کان قد عبد الله 6000 سنه قبل از خلقت آدم 6000 سال عبادت خدا کرده، به طوری که ملائکه فکر کردن اون هم یک ملک برجسته است که این همه عبادت داره. وقتی امر شد که شما به خاک بیفتید، ابلیس امتناع کرد، گفت انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من تی. تا اونجا که گفت و عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک من هم المخلص. این دو سه داستان که در کنار هم در قرآن کریم آمده و در چند جا هم اشاره شده، تفصیلش بیشتر تو سوره بقره است، این را به ما میفهمونه که برای اینکه انسان بتونه به اون کمال لایق خودش که مقام خلافت الهی هست برسه و اشرف مخلوقات بالفعل بشه، غیر از علم یه چیز دیگه هم لازمه. و این است که در مقابل ابلیس که دشمن قسم خورده انسان هست مقاومت کنیم و فریب شیطان را نخوره. این دو چیز هست که امتیاز اصلی انسان را تشکیل میده و زمینه را فراهم میکنه برای اینکه با اختیار خودش مسیر را طی کنه که برسه به یک مقامی که فرشتگان در مقابل او باید خضوع کنند، گل سرسبد عالم هستی بشه. این راه را خدا برای همه فرزندان آدم باز کرد. ما هم از فرزندان همون آدمی و این راه برای ما هم باز، هم زمینه تحصیل علم برای ما فراهم هست، هم زمینه خودسازی، تهذیب نفس و مبارزه با شیطان و دام‌های شیاطین. اگر قدر این دو چیز را بدونیم، از اون علم خدا پسند استفاده کنیم، بیاموزیم و در راه بندگی خدا با دشمن قسم خورده انسان، با ابلیس مبارزه کنیم، فریب وسوسه‌های او را نخوریم، به دام اون نیفتیم، ما هم میتونیم به اندازه ظرفیت خودمون به یک مقامی از مقامات خلافت الهی نائل میشیم. چون که نمونه هاش بعضی شاید دیده باشیم، بسیاریش هم شنیدیم. برجسته ترینشون انبیا و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هستند و بعدم کسانی که تالی تل به اونا هستند. بعضیشون ما اونا رو به عنوان 14 معصوم نمیشناسیم، اما معتقدیم اونا معصوم بودن، مثل حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر، اونا رو جز 14 معصوم حساب نمی کنیم، اما اونها قطعا معصوم بودن، مرتکب گناهی نشدن. علی اکبر آماده بود که بعد از امام حسین مقام امامت برسه، منتهی شهید شد، جاش امام زین العابدین تعیین شدن، بدعا حاصل شد طبق اون چه در روایات آمد. به هر حال کسانی هم بعد از مقامات معصومی به یه مقاماتی رسیدن که حقیقتش اینه، بنده که اعتراف میکنن تصور صحیحی هم نمیتونن داشته باشن. کراماتی که از اولیای خدا نقل شده اونقدر فراوان هست که انکار اونها شبیه انکار بدیهیات. چگونه این کرامات به دست اونها انجام میگیره؟ چه چیزهایی که هیچ اسباب ظاهری و علل مادی اقتضای اونها رو نداره، بلکه بر ضد اونهاست، ولی چنین چیزهایی به دست بندگان صالح خدا اتفاق میفته که نمونه هاش بسیار فراوان است. همه امام کمابیش از این داستان ها شنیدیم، شاید هم دیدیم نزیش. به هر حال میدونیم این راهیست باز شده برای تکامل انسان که مرزی ندارد، هر قد پیش بریم باز هم درجات عالی تری هست. اگر بخوایم مرزی بگیم، همون مرز اصلاح هست که مخصوص حضرات معصومین بود، مخصوص شخص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. خب از این مقدمه استفاده می کنیم که ما طبق فطرت خودمون که طالب کمال هستیم و هر مرتبه از کمال که پیدا کنیم قانع نمیشیم، بدونیم یه مرتبه بالاترش هست باز اونم می خواهیمش. فطرت انسان اینجوری خدا قرار داد برای اینکه انگیزه ای باشه برای حرکت تکاملی. ما اگر بخواهیم به این ندای فطرتمون پاسخ بدیم، حرکت کنیم در راهی که موجب تکامل حقیقی ما میشه، که اسمش را در فرهنگ ما قرب خداست، قربی که مرز خاصی نداره، شبیه بی نهایت. اگه بخوایم این راه بپیماییم در دو مسیر باید دقت کنیم، یکی تحصیل علوم خداپسند، علومی که مقدمه میتونند باشند برای کمال ما، برای تقرب به خدا، و یکی پیدا کردن قدرت مبارزه با شیطان، خودسازی، تسلط بر نفس، کسب کمالات معنوی و اخلاقی که آدم در مقابل وسواس‌های شیطانی و هوای نفس بتونه مقاومت کنه. این دو چیز رو باید وجهه همت خودمون قرار بدیم. در هر کدوم از اینها کوتاهی بکنیم، از رسیدن به اون هدفی که براش آفریده شدیم باز بمانیم. اگر علم لازم را کسب نکنیم و بعدش برای رسیدن مقامات بالاتر علم نافع را و علمهای کاملتر را کسب نکنیم، جهل باعث میشه که آدم در بسیاری از جاها بلغزند، حتی در اعتقاداتش. وقتی آدم علم کافی نداشته باشه، حتی در اصلی ترین اعتقادات هم ممکنه لغزش پیدا کنه، مخصوصا وقتی دشمنی مثل شیطان در مقام گمراه کردن او هست. لأغوینهم اجمعین. البته ما همه علومی که در عالم هست نمیتونیم کسب کنیم، حتی در یه رشته از علوم هم کم کسی هست که به خط نهایی رسیده باشی. هر کسی بخشی از او یک علم را در طول عمرش کسب میکنه. فقهای بزرگ ما که گاهی 50-60 سال صرف تحصیل و تحقیق کردن، در فقه به کمال رسیدن، غالبا هم خودشون فرمودن که ما در همه ابعاد فقه هم کامل نیستیم و به حد کمال نرسیدیم. شاهدش هم این است که در فتاوا غالبا الاحوط و الاقوا و اینا هست، پیداست علم یقینی کسب نکرده در اونجا، حالا یا زمینش نبوده، منابع در دسترس نبوده، دلالت منابع ضعیف بوده، سندش درست نبوده. به هر حال تازه اونایی که رسیدن مقامات بسیار عالی در فقه مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه، تازه اونا در فقه اینقدر پیشرفت کردن. سایر رشته‌های علوم اسلامی هست که اونها خودشون اعتراف کردن که ما چندان بهره‌ای از این علوم نداریم. خب ما برای اینکه در مسیر علم که اون شرط اول تکامل بود، علم آدم اسماء، در اون مسیر پیش بریم، ناچاریم انتخاب کنیم. این همه علومی که هست، شاید اگر رشته های خاص علوم شمارش بشه بیش از 1000 رشته باشیم. ما ناچاریم انتخاب کنیم. برای انتخاب چی انتخاب کنیم؟ در درجه اول بگیم این اندازه عمری که ما داریم و شرایطی که فراهم هست صرف آموختن چه علمی کنیم که برای ما نافع تر باشه. خب بعضی علوم هست فی حد نفسه اهمیت بیشتری داره، اونایی که یقینی تر باشه. جهت دیگرش این است که نفعی که بر اونا مترتب میشه نفع بیشتر و کاملتری باشه. اگر یه علمی باشه که نفعش 10 سال 20 سال در زندگی آدم اثر داره، بعدش دیگه نتیجه بر آدم نداره، در مقابل یه علمی که نفعش ابدی است. ما مثلا پزشکی بریم بخونیم، چند سال بعد بریم، مثلا معمولا 6 سال اول میرن دوره پزشکی عمومی میخونن، بعدش همین دوره تخصصی، در 12 سال فقط رشته تخصصی، بعد از اینکه حالا دیپلمشون گرفتن و در 12 سال با وقت رشته پزشکی بخونیم، آخرش اینه که متخصص میشید در یه رشته ای از علوم پزشکی که میتونم مثلا چشم رو معالجه کنیم، دستگاه گوارش رو معالجه کنیم. خیلی هنر کنیم، 2 رشته 3 رشته رو یاد میگیریم، خب نتیجهش آخرش چی؟ آخرش میشه که کسانی که مریض شدن مبتلا به بیماری هستن، ما اونها را کمک میکنیم بهبود پیدا کنن، چند سال دیگه زنده میمانن. چقدر زنده میمانن؟ بیش از 100 سال با میتونیم کمک کنیم در حیاتشون. حالا به حد اکثر میگم بله چند صد ساله داریم ما، چرا به این که ما بیماری را معالجه کنیم که بعد از معالجه 100 سال زندگی کنیم. فرض خب 100 سال در مقابل بی نهایت چه نسبتی داریم؟ اگه یه علمی باشه که نتیجهش ابدی باشه، نه 100 سال، نه 1000 سال، نه 100 هزار سال، خالدین فیها ابدا، ذالک هو الفوز العظیم. همه اون چه در دنیا نصیب ما میشه تا در مرگ دیگه بعدش که باقی نمیمونه. این یک جهت نقص این علوم است که یکی از بهترین علوم، نافعترین علوم است که در عالم وجود داره. به علاوه حالا ما یه بیماری رو معالجش کردیم و خوب شد، شما مطمئنید که این بیمار وقتی خوب میشه یک فرد نافعی برای جامعه میشه؟ چه بسا همین بیماری که معالجه میشه یه خائنی بشه که چقدر آدم بکشه، و ما که اومدیم معالجش کردیم و خدمت کردیم، کمک کردیم به اینکه این آدم کش بشه، به صدها هزارها نفر رو بکشه، خیانت بکنه. تازه نفعی که ما رسوندیم از این علم این شده که یک جانی را تربیت کردیم، اجازه دادیم بهش 10-20 سال دیگه آدم بشه. این هم یه جهت دیگه نه؟ خصوصیت این علومی که نفعشون مال دنیاست. سایر رشته هایی هم تو دانشگاه ها معمولا تدریس میشه، محافل علمی دنیا به اونها میبالند، ترقیات و اختراعات و اکتشافات، نفعش همین هاست، در همین زندگی مادی است. اگه علمی باشد که نفعش برای نه تنها در دنیاست، زندگی دنیای ما را تأمین میکنه، سعادت و خوشی برای آدم ایجاد میکنه، آرامش دل ایجاد میکنه که بزرگترین آرمان بشری در این عصره. همه مبتلا هستند به ناآرامی ها، اضطراب ها، همه مینالند، ناراحتی های روحی. اگه یه علمی باشه که آدم این آرامش رو بده، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، سعادت زندگی دنیا رو تعبیر کنه، جنایت ها کم میشه، بیماری ها کم میشه، عدالت برقرار بشه، راحتی برای مردم فراهم بشه، علاوه بر همه اینها در زندگی ابدی تا بی نهایت نفعش برای ما باقی میمانه، هیچ وقت تموم نشه. اون علم با این علم پزشکی یا سایر علومی که نفعش با دنیاست چه نسبتی داره؟ کسانی که اولین الفبای ریاضیات رو بدونن میدونن بین بی نهایت با هر عدد بزرگی هیچ نسبتی نیست. یه عددی رو شما هر چه بزرگ کنین، وقتی بگید چند، یک بی نهایتی، یک صدم، یک هزارم، یک میلیونیم، یک میلیاردم، هیچ نسبتی نداره. یعنی اونقدر این عدد با همه بزرگی در مقابل بی نهایت کوچیکه که نمیشه گفت این چند یک اونه. حالا اگر علمی برای ما میسر باشه که بیتونه یه همچه نفعی داشته باشه، نفع بی نهایت، نفع ابدی، علاوه بر نفعی که برای همین زندگی مادی مون داره، هم نفع بدنی، هم نفع روحی، هم فردی، هم اجتماعی، علاوه بر همه اینها اون نفع ابدی هم داره. کدوم علم انتخاب باید بکنیم؟ شما میبینید در عالم این همه انسانهایی که همه طالب علمند، طالب کمالند، حقیقتند، زحمتهایی میکشند، پولهایی خرج میکنند، برستگیهایی گاهی میکشند برای تحصیل علم، مسافرتهایی به کشورهای دور و دراز میکنند برای اینکه راحت تر بتونند علم یاد بگیرند، علم بیشتری، بهتری یاد بگیرند، آخرش پزشکی میشه یا مهندسی میشه یا سایر متخصصینی که در امور زندگی دنیا یک کمکی به خودش یا به دیگران میتونه بکنه. اما علومی که ما را با حقایقی آشنا کند که برای زندگی ابدی ضرورت دارد، نبود اونها موجب بدبختی اون آدم میشه، بودنش باعث سعادت میشه، پیشرفتش باعث درجات عالی میشه، از لحاظ کیفیت ترقی میکنه. این که بگیم ابدی، اینو با زمان میسنجیم، بگیم زمانش تمام نمیشه، یعنی کمیتش نامتناهی است. این همی حرف در برای کیفیت هم هست. بسیاری از چیزاست ما یک نفعی ازش میبریم، خیلی هم لذت میبریم، اما لذت محدودی است. همون آنی هم که ازش لذت میبریم یه لذت محدود، تو خیالمون از این بیشتر نمیشه لذت. اما وقتی بره در اونجا و اون کیفیت اون لذت های بهشتی را در پیشگاه الهی ببینه، این اصلا کیفیت این لذت کجا و کیفیت لذت های در دنیا بود. اینایی که عرض کردم خیال بافی نیست، در یه جمله کوتاه از قرآن اومده، بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت خیران و ابقا. خیر اشاره به برتری کیفیتش داری، ابقا اشاره به کمیتش داری. بقایش حد و حد نداره، ارزش کیفیش هم قابل مقایسه با این لذت های دنیا نیست. حالا بعد نیست در جوار حضرت رضا یک داستان را که من به صورت داستان شنیدم و روایت شدم دوستان برام پیدا کردن، این را هر وقت من بچه بودن یکی از علمای شهر ما روی منبر این را میخوند، از همون وقت یادمه، 7-8 سالم بود، شدن زیر 10 سال داشتن. یه عالمی داشتیم در یزد، معروف بود، شاید اسمش اینجا هم شنیده باشن، هاشم غلام رضا، یه فقیه خراسانی من، رو منبر میگفت که با اون لحجه یزدیش و اصطلاحات خاصی که داشت، میگفت جرم چقدر دنبال این دنیا میگردی، فکر اونجایی باش، فکر اونجایی باش که اینجوره. چه جوره؟ میگفت وقتی بهشتی ها در جایگاهاشون در بهش مستقر شدن، معلوم شد که هر کسی چه درجه اید، همشون از بهترین خوراک های بهشتی بهرمند میدن، از بهترین همسران بهشتی، حورون اینون کمثال لعن مکنون جزا ان به مکانوی عملون. وقتی مشغول التزاز از این زندگی عجیب پر از نعمت هستن، دفعتن یک نوری می درخشد در بهش، از بس دیدن اون نور، تماشای اون نور لذت داره، بهشتی ها مدهوش می شن، از هوش می رن از شدت لذت تماشای اون نور، به طوری که همسرانشون از حوریه ها پیش خدا گله میکنن، خدا یا تو اینا ما را برای اینا آفریدی، اینا از هوش رفتن، اینجا به ما اصلا توجهی ندارن. بعضیشون میگن که این نور الهی بود تجلی کرد. خطاب میشه که این نوری بود که از تبسم حضرت زهرا سلام الله علیها به روی امیرالمؤمنین تجلی کرد. این عرض کردم این روایت معتبر است، این برای این کافیه که تنها از نظر کمیت و طول مدت نیست برتری آخرت، کیفیت اونچنان است که ما اینجا اصلا تصوری ازش نداریم. در بهش بعد از اون نعمتهای عجیبی که هست لذتی پیدا بشه که تاب تحملشو ندارن، از شدت التزاز بیهوش میشه. بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت خیرون و ابقا، هم کیفیتش خیلی بالاتر از اونه که شما بتونید تصورش کنید، اون چه آدمیست، چه لذتیست. بقایش هم که ابقا هست، یعنی هر چه شما فکر کنید باز هم عمرش ادامه دارد، تمام نمیشه، خالدین فیها ابدا. اون وقت آدم باور میکنه که ذالک هو الفوز العظیم، سعادت حقیقی اینه. اگه علمی وسیله بشه برای این که ما به چنین سعادتی برسیم، با هیچ علم دیگری قابل مقایسه نیست. این راجع به علمش بود. گفتن دو تا توجه باید داشته باشیم، یکی علمش را که وسیله هست کشف کنیم، یکی هم مواظب باشیم فریب شیطان را نخوریم. ما خدا را شکر میکنیم که در زمانی زندگی میکنیم که الحمدلله روز به روز شرایط استفاده از علوم اهل بیت، از قرآن کریم، از روایات، از معارفی که همه اجوانا میدونیم قابل مقایسه با سایر علوم بشری نیست، راه استفاده از این علوم برای همه ما باز شده، غیر از دانشگاه های مختلفی که شده، یکیش هم جامعه المصطفی است که به برکت انقلاب تشکیل شد، غیر از اینها ابزارهایی هم برای استفاده از علوم هست که این اینترنت و این دستگاه‌هایی که شما با موبایل میتونید با کتابخانه‌های عالم تماس بگیرید، از دروس بزرگترین علما و اساتید میتونید بهره مند بشید، از نوارهای درسیشون میتونید استفاده کنید. اینها نعمت‌هایی است که در این زبان برای ارسال‌ها میسر شده، در هیچ زبان اینجور نمید. شکر خدا را باید بکنیم که باب این رحمت الهی یعنی کسب علوم مفید برای ما خیلی گشاده شده و راحت شده تحصیلش. اما شیطان گفت فبع عزت که لاغوینهم اجمعین. خیلی جرأت میخواد آدم در مقابل خدا قسم بخوره به عزت خدا که با تو مخالفت بگم، با تو میگه تو میخوای اینا رو مورد رحمت خاص قرار بدی، اینا به مقام خلافت تو برسد، به عزت تو قسم همه شو رو گمراه خواهم کرد. فقط یک اندکی را میدونست که دستش به اونا نمیرسه، حریفشون نمیشه الا عباده که من همون مخلصین. در روایات تشخیصی شده به معصومین سلام الله علیه. این دشمن هم برای ما حاضر هست در کنار اون پیشرفتی که برای علوم پیدا شده، تجربه این دشمن هم برای گمراه کردن هزاران برابر شده. اگر از اولم بلد نبود چجور باید انسان ها رو فریب بده، هزاران سال از همه گمراهان تجربه کرد، همه اینا اندوخته شده، خدا مهلتش داده الی یوم وقت المعلوم هست، این تجربه ها رو در اختیار داره، اونا رو به کار میگیره برای گمراه کردن ما. خب ممکنه بعضی افراد ضعیف فکر کنن که خدا زورش نرسید اینا مثلا خفش کنه بمیرانندش که اسباب این نشه بندگانش رو گمراه کنن، ولی غافل از این که اصلا ترقی انسان و پیشرفتش رسیدنش به مقام خلافت مال اینه که بین دو تا قدرت متضاد باشد اختیار کنند، اونه که ارزش میده به کار. اگه مثل فرشتگان بودن اونا یه راه بیشتر نداشتن، عباد و مکرمون لا یسبقون او بالقول و هم به امره یعملون، اونا لیاقت خلافت الله پیدا نمی‌کردن. امسال لیاقت خلافت الله پیدا کرده برای اینکه یه دشمن عظیمی هم این طرفش ایستاده، در دو تا جاذبه متضاد فرشتگان میگن به طرف خدا برو، یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک. در مقامش هم شیاطین مثله انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. ما شیطان رو نمیبینیم اما وسوسه ها شامل حالمون میشه. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. و این شرط پیشرفت ماست، بین این دو تا قوه باید دائما باشیم تا جوهر وجود ما جلوه کند، راه تکامل ما پیش بره، با اختیار پیش بریم، انتخاب کنیم راه سعی. خدا اندست شیطان نرفت، همون وقتی که شیطان ابا کرد از سجد آدم همینجا جانشو بگیره تا یوم وقت المعلوم بهش بولد نده. چرا داد؟ برای که زمینه برای تکامل انسان ها فراهم بشه، باید این دوتا نیروی متضاد باشن تا زمینه انتخاب فراهم بشه. ولی راه اگه یه طرفه بود خیلی انسان ها ترقی میکردن، فرشته ای از فرشتگان میشدن، فرشتگانی که تمام فضای آسمان ها پر از فرشتگان هم، من هم رکعان لا یسجدون من هم سجدان لا یرکعون. در روایت داره که در تمام آسمان ها جای یک پوست گاوی نیست مگر اینکه فرشته ای مشغول عبادت. از این فرشتگان خدا زیاد خلق کرده بود، تا اونجا که فضا جاداش خدا فرشته خلق کرده، کم نداره. اونی که کم بود موجودی بود که با انتخاب خودش پیش بره، مسئولیت کارشو بپذیره، ببینه چه دشمنی در مقابلش هست، اونقدر مقاومت کنه که تو دهن اون بذاره اونو بیرونش کنه. ارزش انسان به این حرکت اختیاریشه، ولی خدا میتونه سبلی ساعت بگه ببرد زمان اولی اصلا نمی آفرین، میدونست که این چیه. خب برای اینکه با این کار را موفق بشیم، باید غیر از تحصیل علم تهذیب نفس داشته، یعنی تمرین عملی داشته باشیم برای اینکه بتونیم در مقابل شیطان مقاومت کنیم. اگه بنا بود روز اولی که ما تکلیف می رسیدیم مواجه می شدیم با قوی ترین وسوسه های شیطان، اونایی که بزرگان اینها فریب داده بود با اونها، خب طبیعتا همه مغلوب می شدن. بچه تازه تکلیف رسیده، روز اول تکلیفش بخواد با شدیدترین فتنه ها مبارزه کنه. خدا اینجور قرار نداده، شیطان هم اینجور هوسی نداره، وقتش هم به صرف این کارا نمی کنه. خیلی باز داستانی شنیدم، بعضی چیزا داستانش بیشتر مؤثره در آدم تا حدیث کلیش. فقط این عبارتی یادم میاد، حالا نقل میکنم، آدم حق اساتید و اینا رو باید به جا بیاریم. این داستان من اولین بار از حضرت آیت الله وحید و خراسانی در مسجد حاجی عزیز الله تهران روی منبر شدیم، مال سال 32، 65-66 سال. اون داستان این بود که مرحوم شیخ انصاری بنا بود که صاحب فرزندی بشن، یعنی همسرشون حامله بود و وقت وضع حملش بود. خانم های همسر که معمولا کمک میکنن به زاو که آسان وضع حمل کنه، اومدم پیش شیخ که خانومتون وضع حملش میشه، شما یه پولی بدید برای قابله و چیزایی که لازمه، غذای شیرینی چیزی تهیه میشه. و زاو هم بعدها معروف بود که باید قاچی بود. شیخ یه پولی از سرمه ما در دستش بود و رفت برداشت که بیاره بده به زنهای قابله که برن قاشو درست بکنند. همین که رفت برداره به ذهنش اومد که آیا اگر امشب هر طلبه ای که همسری داشت و وضع هم میکرد این پولا داشت که بره این روغن رو بخره و این غذا رو درست کنه؟ گفت من میدونم که خیلی طلبه ممکن نان شب نداشته باشه. برگشت و اون پولا گذاشت سر جاشو، گفت خب لازم نیست، حالا هر جوی داریم هر چه غذا داریم میشونه. اون شب یکی از اولیاء خدا خواب دید. حالا خواب، بنده گفتم خواب، به نظرم آقای وحید فرمودن در عالم مکاشفه دید، شیطان دید. دید که یک تنابهای خیلی قویه اینا را تهیه کرده، روی شورش و دست شده ها نخته و شیطان در این حال دید. گفت اینا چیه؟ به شیطان گفت، گفت اینا وسایل فریب دادن و گمراه کردن مردمه. یکی از اینا یک تناب زخیمی بود که این پاره شده بود. گفت این چیه؟ گفت این تنابی است که 9 ماه هست زحمت کشیدم بافتم، رفتم دیشب انداختم گردن شیخ انسانی، تکانی داد و پارش کرد و ناله میزد. ابلیس که زحمت 9 ماه ما رو با یک تکون از بین برد. خب گفت برای من چی آماده کردی؟ گفت تو احتیاج به اینا نداری، هم توی اشاره کنم بیان میانی خوده، برای تو احتیاج نیست اینا تجیر کنم، اینا برای مثل امثال شیخ انصاری لازمه، اینم که حالا تهیه کردم و اینقدر زحمت کشیدم باید تکون پارش کرد. این از اون عالم خارج شد یا بفهمید از خواب بیدار. فردا صبح اومد پیش شیخ و گفت ما دیشب یه همچه داستانی دیدیم، یا فرض کنیم اینجور خوابی رو یایی. شیخ گریه افتاد، گفت جریان اینه، من رفتم پول سهمه ما میبردارم بدم برای این که روغنی بخرن برای همسرم، بعد به این فکر افتادم که شاید همه طلبه ها نداشته باشند این پولا، رفتم و داشتم زنیار، این همون تکانی که دادم به این طلبه پارش کردم. اینو عرض کردم برای این که شیطان نمیاد وقتشو صرف امثال بنده کنه، ما اشاره میکنه بیا ما میدانیم خودمون. بزرگانی که خودشون را سالها ریاضت کشیدن، زحمت کشیدن، تمرین کردن، آماده کردن، تهذیب نفس کردن، شیطان صرف میکنه تمام نیروش را صرف اونا کنه که گمراهشون کنن. چرا ما سرمایه گذاری احتیاج نداره، بیا خواستش عملی میشه. به هر حال ما برای اینکه به اون هدف خلقت که قرب الهی هست نائل بشیم، باید خودمونم برای شیطان و قبیل شیطان و شاگردهای شیطان آماده کنیم. انه یراکم هو و قبیله، تنها خود ابلیس نیست، دار و دستش دار از بچه شیطان ها هستن تا شاگردهایی که تربیت کردیم. امروز عزیزان من در مقابل اون نعمت‌های بیشماری که خدا برای ما فراهم کرده، این بچه شیطان‌ها و اسباب و ابزاری که در اختیار این شاد، اینها هم زیاد شده دیگه، یکی و دوتا و یک باریکه و این حرفا نیست، انواع و اقسام دام‌هایی است که قهرمان‌ها را به دام می‌اندازه. این معناش اینه که نسل ما اونقدر ترقی کرده که میتونه در یه همچون موقعیتی قرار بگیره و با این دامهای شیاطین مبارزه کنه. دیگه توضیح ندم، گفتم که شیطان برای یه بچه‌ای که تازه تکلیف رسیده نمیاد این دامها بیندازه، این دامها رو برای کسایی میگه که پهلوان میدان هستن، برای اونها این کارا رو میکنه. اونها دیگه با اشتای ساده یه زرق و برق نشون میده، یه صدای موسیقی، یه چهره مثلا نامحرمی، همین کافیه که از راه خدا منحرف شد، مبتلا به گناه بشه. اما گاهی کار به جایی میرسه که کسانی اونچنان استعدادی داره، هدایت اونها مساوی است با هدایت میلیاردها انسان. مقاماتی که اونها بهش میرسد از نظر کمیت و کیفیت قابل مقایسه با چیزی که با عقل ما میرسه نیست. نمونش الحمدلله در این زمان داریم، خدا ان شاء الله بر طول عمر و عزت و توفیقات و برکاتشون بیفزاییم. کسی هست که شیاطینی مثل شیطان بزرگ را به دام انداختن، در مقابل او ایستادگی کردن، اون را به خاک ذلت نشوندن، آبروش در همه دنیا رفت با تدبیر یک نفر، کسی که خودش را به دین فروخته بود، به امام زمان فروخته. زبان حال و قالش اینه که خدایا اون چیزی برای من فراهم بکن که تو دوست داری. خدا هم به اون آنچنان لطفی میکنه که بر شیطان بزرگ به آسانی غلبه پیدا میکنه. کمابیش اینجور مبارزات برای ماها هم در سطوح پایین‌تری فراهم میشه. باید بفهمیم در هر زمانی در هر موقعیتی در مقابل چه شیطانی مواجهیم، چه دامی شیطان برای ما تهیه کرده. مواظب باشیم در مقابل اون خودمونو آماده کنیم برای مقاومت. گاهی در مقابل مال، فرض کنید آدم نیاز مالی، البته همه نیازهای مالی داریم، عالم دنیا و نیازهای مادی توامه، یا باید با قناعت زندگی کنیم یا یک جایی بریم که درآمد خوبی داره، خود زندگی بون رنگ و لعاب بهتری پیدا میکنه. شیطان آدم رو فریب میده که اونجا که مزایاش بیشتره، حالا چیه خودت در بنده این لباس و این کار برو فران جا استخدامش رو فران رو بهت میدن، زندگی خوب راحتی داشته. اونم شاید اولش فکر کنه که حالا اون که کار حرامی نیست، اونم این کار حلالی است. او غافل از اینکه گاهی کار حلال وقتی مزاحم کار اهم و تکلیف واجب و متعین میشه، حکم حرام رو پیدا میکنه. اگر من وظیفه این باشه که با شیطان مبارزه کنم، شبهات شیطانی جوانها رو رفع کنم، اونا رو هدایتشون کنم، از گمراهی نجاتشون بدم، برم دنبال زندگی خودم، یعنی دوران مهم و اهم، مهم رو انتخاب کرده بلا حلالم فرض کنید باشه، اما اگه تکلیف اهم ترک شد، ترک اون گناهی کبیره است. این تازه دامهای راحتشه که برای خیلی آفراد میرسه به یه جاهای دیگری، یه کسانی رو از یه راه دیگه فریب میده. آقا شما چی کار دارید به امریکا و انگلیس، این کفار، شما برو نماز تا بخون، قرآن تا بخون، زیارت امام رضا برو، چی کار فهم این حرفای دنیا پرستان و این شیاطین، اصلا ذهن تا مشغول اینا نکن. تکلیف واجبه با دور جهاد، باید برای جانش رو در معرض خطر قرار بده، همونطور که امام به یارانش قرار دادن و این برکات رو برای عالم انسانی آفریدن که این همه هدایت بشن، به حق گرایش پیدا کنن، به کمال برسن. اینا دنیاست، رها کن، برو فکر عبادت ذکرتو بگو. یعنی تکالیف مهم اجتماعی که وظایفیست گاهی در حد تکلیف واجب متعین هست، اونا اسمش میذاره دنیا، میگه دنبال دنیا نرو، برو دنبال آخرت. آخرت چیه؟ یه فعل مستحب بیم، تکلیف واجب رو ترک کن، برو تو مال یک کار مستحب بیم. نام شیطان اینجوری، هر کسی متناسب با خودش نام نرشته یه میگونه. برای شیخ انصاری یه پول روغن براش 9 ماه زحمت کشید تا وقت وضع حمل همسرش، این پول برای روغن بگیرید داشتم. یه زایو دیگه اقل چیزی که براش لازمه، برای سنتی ها اینجوره دیگه، زایو باید روغن بخوره. اونا اینجوری فریب میده. ما باید سعی کنیم در این دورانی که هستیم، در عصری که هستیم، در شرایط جغرافیایی که قرار داریم، در زمان خاصی که قرار داریم، دامهای شیطان را خوب بشناسیم، اهداف اسلام را ببینیم کجا در معرض خطره، مصالح اسلام ببینیم چگونه بازیچه بعضی از دنیا پرستان میشیم، وظیفه ما در مقابل چی هست. اقلش ارشاد است، امر معروف نهی از منکر، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ولی گاهی میرسه تا پای جان باید مقاومت کنیم. مگه شیخ فضل الله نوری برای چی سر دار رفت؟ وظیفه شرعیش میدونست، میگفت داره بدعتی گذاشته میشه که دین ضعیف میشه، من باید مقاومت کنم. حالا فرض کنید یک کسی بگه تشخیصش درست نبود، اما اون روی تکلیفشه. ما باید آماده باشیم برای اینکه تکالیفی که در این عالم در این زمان متوجه ما میشه، اون تکالیف رو خوب بشناسیم، مواظب باشیم شیطان ما را فریب نده با یک عناوینی ما غافل بشیم. اجمالاً امیدواریم با انس با قرآن کریم، انس با کلمات اهل بیت، انس با سیره اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، استفاده از اون بندگان مخلص خدا که تمام وجودشون، حیاتشون، فرزندانشون، تمام اون چه در اختیارشون هست همه را برای خدا صرف می کنن، خدا به برکت اونها و از صدق سر اونها ما را از وساوس شیطانی حفظ کنه، از آفات و بلیاتی که دین ما را مورد خطر قرار میده محفوظ بداره و توفیق ما تو ما بیفزایه که اونچنان زندگی کنیم که خدا و اولیای خدا و امام رضا میپسندن. و السلام علیکم و رحمت الله.